ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. هیلاری کلینتون به میدان رقابت انتخاباتی آمریکا بازگشت. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید دولت همچنان اجازه رسیدن کمک‌ها را به حلب نمی‌دهد. به گفته معاون وزیر امور خارجه، ایران با هر طرحی که به تجزیه سوریه منجر شود مخالف است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. هیلاری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از 3 روز استراحت پزشکی به علت ابتلا به ذات‌الریه روز پنجشنبه به میدان رقابت انتخاباتی بازگشت. پزشک او وضعیت سلامتیش را بسیار خوب اعلام کرده. از خانم کلینتون روز 11 سپتامبر به دلیل آنچه ابتدا گرمازدگی اعلام شد، مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر را ترک کرد، اما سپس اعلام شد که به ذات‌الریه مبتلاست. روز پنجشنبه امروز همچنین دونالد ترامپ کاندیدای حزب جمهوری خواه گزارش آزمایش های پزشکی خود را منتشر کرد. پزشکش گفته است که وضعیت سلامتی او بسیار عالی است. بر اساس این گزارش میزان کلسترول آقای ترامپ 70 ساله با مصرف داروهای کاهنده کلسترول عادی است، فشار خون ندارد و 107 کیلو وزن دارد. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید که دولت سوریه به کامیون‌های کمک رسانی سازمان ملل اجازه عبور و ورود به شهر محاصره شده حلب را نمی‌دهد. استفان دمیستورا در ژنو گفته است که این امر حتی برای بزرگترین متحد سوریه یعنی روسیه نیز ناامید کننده است. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه و پس از تمدید 48 ساعته آتش‌بس از دولت اسد خواست تا فوراً به کامیون‌های امدادرسان اجازه عبور دهد. سازمان ملل متحد 2 کاروان از کمک‌های بشردوستانه به حلب فرستاده که هر کدام شامل 20 کامیون حامل مواد غذایی و آرد می‌شوند. این 2 کاروان روز چهارشنبه از مرز ترکیه گذشته و وارد سوریه شدند، اما به دلیل نداشتن اجازه تردد در 40 کیلومتری حلب متوقف شدند. حسین جابری انصاری معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت که تهران با تجزیه سوریه مخالف است. او همچنین از توافق آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه حمایت کرد. آقای جابری انصاری که روز چهارشنبه با میخائیل باگدانوف فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور خاورمیانه دیدار کرد، گفته است که ایران از هر گونه برنامه برای حل بحران سوریه و کمک رسانی به مردم این کشور استقبال می‌کند. در دیدار روز چهارشنبه دو طرف با اشاره به طرح آتش‌بس سوریه از تمایل کشورشان برای یافتن یک راه حل سیاسی و اجتناب از راه حل‌های نظامی گفتند. شاهزاده خالد الفیصل امیر استان مکه عصر چهارشنبه در پاسخ به انتقاد مقام‌های ایرانی از آنچه مدیریت ریاض در مراسم حج سال گذشته مینامند از تهران خواست به آنچه روی کرده اشتباه در قبال اعراب نامید پایان دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این مقام ارشد سعودی همچنین به ایران در مورد استفاده از زور در رقابت با این کشور هشدار داد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
شاهزاده خالد الفیصل امیر مکه در گفتگو با خبرنگاران گفت که از خداوند می‌خواهد رهبری ایران را به راه درست هدایت کند، از تجاوزگری باز دارد و رویکرد اشتباه در قبال مسلمانان و عرب در عراق، سوریه، یمن و دنیا را تصحیح کند. به گزارش خبرگزاری رویترز امیر مکه هشدار داد اگر ایرانی‌ها به گفته او ارتش خود را برای حمله به عربستان سعودی آماده کنند، این کشور را نباید دست کم بگیرند. رویترز اشاره کرد که تاکنون هیچ مقام ایرانی خواستار جنگ با عربستان سعودی نشده است. شاهزاده خالد الفیصل در بخش دیگری از سخنانش گفت که به رغم دروغ‌ها و اتهام‌هایی که برخی اشخاص مطرح کردند تا مقام‌های عربستان سعودی را به توصیف وی به بی‌کفایتی در برگزاری مراسم حج متهم کنند، حج سال جاری بدون هیچ حادثه‌ای برگزار شد. پس از حادثه سال گذشته در منای عربستان سعودی که صدها ایرانی در میان کشته شدگان آن بودند، جنگ لفظی میان تهران و ریاض درباره مراسم حج بالا گرفته است، تا جایی که مقام‌های ایرانی خواستار برگزاری این مراسم از سوی سازمان‌هایی مانند سازمان کنفرانس اسلامی شدند. در این میان جدال‌های لفظی میان تهران و ریاض موضوع حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال را تحت تأثیر قرار داد، تا جایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان حج و زیارت ایران در خرداد سال جاری ضمن متهم کردن مقام‌های عربستان سعودی به کارشکنی اعلام کردند که اعزام زائران ایرانی به حج تمتع سال جاری منتفی است. در مقابل عربستان سعودی مقام های ایرانی را به جلوگیری از سفر زائران به حج امسال متهم کرد و گفت که تهران به دلایل داخلی از اعزام آنان خودداری کرد. در این میان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 15 شهریور ماه در پیامی شدیداللحن به مناسبت برگزاری حج از کشورهای اسلامی خواست که به گفته او گریبان عربستان سعودی را رها نکنند و به توصیف وی فکری اساسی برای مدیریت حج کنند.
دهانه ها را با پول می‌بندند این سلسله و شجره خبیثه ملعونه، نمی‌گذارن کسی از این بندگان پول، بندگان دنیا، نمیذارن کسی از اینها حرفی بزند، اعتراضی بکند.
علی صحت‌رزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، ساکن آلمان:
ایران در پی تشدید حملاتش به عربستان سعودی است، لااقل حملات لفاظی. تا به حال فقط تند روها در ایران بودن، الان آقای خامنه‌ای موفق شده با این صحبتهایی که کرده حتی آقای ظریف و روحانی را به متابعت خودش وادار بکنه. اونها هم موضع سختی گرفتن، عربستان هم بسیار بسیار موضع سختی گرفت.
در این میان محسن میلانی، استاد روابط بین الملل و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا در آمریکا، با اشاره به اینکه برقراری مناسبات عادی به سود تهران و ریاض خواهد بود، می‌افزاید:
ولی فکر نمی‌کنم به این زودی، یعنی در این حداقل چند ماه آینده، بتونن دو کشور رابطه خودشون رو برقرار کنن و مسائل مورد اختلاف خودشون رو حل بکنن. مسئله عمده به نظر من امروز آینده سوریه و آینده اسد، یعنی جنگ داخلی سوریه میتونه تعیین بکنه که چه نوع رابطه‌ای بین ایران و عربستان سعودی هست. و از طرف عربستان سعودی نگرانی عمده اینه که اگر ایران بتونه بعد از قرارداد اتمی رابطه دیپلماتیک خودش رو با کشورهای غربی عادی سازی بکنه، ضرر بزرگی به عربستان میاد و به خاطر همین اینها دارن سعی میکنن تنش رو با ایران بیشتر بکنن. و متاسفانه بعضی ها هم در ایران هستن که اونها هم میخوان تنش رو با عربستان سعودی تشدید بکنن، ولی این به ضرر هر دو کشور خواهد.
در مقابل انتقادهایی که از سوی مقام های ایرانی به ویژه آیت الله خامنه ای به ریاض وارد میشود، عبدالعزیز الشیخ المفتی، روحانی بلندپایه عربستان سعودی، ایرانیان را متهم کرد به توصیف وی مسلمان نیستند. در همین حال به نوشته خبرگزاری فرانسه، امیر استان مکه گفت عربستان سعودی در مسائل داخلی ایران دخالت نمی کند، اما در این حال اجازه نخواهد داد که به گفته او از اماکن مقدس و مراسم حج برای مقاصد سیاسی استفاده شود. ایران و عربستان سعودی در ماه‌های گذشته بارها یکدیگر را به دخالت در مسائل داخلی خود و یا منطقه متهم کردند. در این حال به گزارش خبرگزاری میزان آنلاین وابسته به قوه قضاییه، محمد تقی اوسانلو، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدای سپاه پاسداران، روز پنجشنبه گفت کسانی که به گفته او تروریست‌های دستگیر شده در هفته‌های اخیر در غرب ایران بودند، به حمایت مالی آمریکا و عربستان سعودی برای انجام به گفته او عملیات خرابکاری در ایران اعتراف کردند. آمریکا و عربستان سعودی در گذشته چنین اتهام‌هایی را که از سوی مقام‌های ایرانی وارد شده است، تکذیب کردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
معاهده مربوط به اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF همچنان فضای سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار داده. تازه ترین تحول در این باره اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است که از بررسی و جمع‌بندی آن در این نهاد خبر داده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بشنویم.
اظهارات صریح دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره لزوم ابراز نظر رهبر جمهوری اسلامی پیرامون نوع همکاری ایران با نهاد بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی. علی شمخانی میگوید شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده معروف به FATF به جمع‌بندی رسیده و نظر این شورا پس از تایید آیت الله خامنه ای اجرایی خواهد شد. این اظهارات ضمن آنکه تازه‌ترین تحول در پرونده پرمناقشه اخیر سیاست داخلی ایران محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که نهایتاً قرار است عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی در این باره نظر نهایی بدهد. نحوه اجرای مقررات مرتبط با کارگروه مبارزه با پولشویی که به گفته مخالفانش محدودیت‌هایی را در ارائه خدمات بانکی به برخی نهادهای وابسته به سپاه پاسداران ایجاد می‌کند، انتقاد رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا را در پی داشته و آنها اعمال چنین محدودیت‌هایی را به آنچه خود تحریمی می‌گویند تعبیر کردند. آقای شمخانی درباره جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی در این باره جزئیاتی ارائه نداده و تنها گفته است که این جمع‌بندی هنوز در مرحله تایید و امضای رهبر ایران قرار ندارد. بر اساس این اظهار نظر، در حالی قرار است رهبر جمهوری اسلامی نظر نهایی درباره نوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی را بدهد، که مخالفان این همکاری میگویند دولت حسن روحانی سند همکاری با این نهاد را پیشتر امضا کرده است. در چنین شرایطی آیا قرار است رهبر ایران این همکاری را متوقف کند یا او از پیش در جریان این پرونده بوده است؟ رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، در این باره چنین میگوید:
نظر میرسه که یک توافق مقدماتی از سوی دولت صورت گرفته و دولت امیدوار بوده که در داخل کشور بتونه این مشکل رو حل بکنه، ولی با مانع و مشکل برخورد کرد. اون چیزی که از صحبت‌های آقای شمخانی برمیاد، روکرد صحبت‌هاش مثبت بود، یعنی جمع‌بندی رو گفتش که باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی باید برسه. اینکه این جمع‌بندی رو تایید میکنه احتمالاً نشون میده که شورای عالی امنیت ملی یک چیزایی رو مسبب کرده که اونها این مسببه رو باید بتایید تایید رهبر برسونن. اگر که رد کرده بود، مثل برخی از مواقع دیگه که شورای عالی امنیت ملی برخی مواضع رو رد کرده بود، احتمالاً خبرش تا الان منتشر شده بود که جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی منفی هستش.
در ادامه مخالفت‌ها با قرارداد اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران هفته گذشته از مجلس خواست در این مورد سکوت نکند و به گفته او نظارتش را اعمال کند. برخی از نمایندگان مجلس هم بارها خواستار بررسی این قرارداد در مجلس شدند. اکنون اما علی شمخانی در صحبت‌های تازه‌اش ضمن تأکید بر آنچه نقش محوری مجلس خوانده درباره ضرورت تصویب FATF در مجلس گفته است که مجلس کار خودش را می‌کند و شورای عالی امنیت ملی هم کار خودش را انجام می‌دهد. او تنها اضافه کرده که هرچه نسبت به این معاهده اجماع بیشتری حاصل شود، به گفته او در آینده مشکلاتش کمتر خواهد شد. بر این اساس به نظر می رسد همچنان مشخص نیست که آیا مجلس درباره این قرارداد نظر خواهد داد یا نه. رضا حقیقت نژاد:
یک نکته‌ای که الان با توجه به اعتراضای نمایندگان مجلس روشن نیست هنوز اینی که کلا نقش مجلس در این فرآیند چه خواهد شد. تجربه نشون داده که اون جایی که شورای عالی امنیت ملی وارد میشه و رهبر جمهوری اسلامی هم معمولاً با قیود و شروطی اون رو تایید میکنه، نقش مجلس خیلی کمرنگ میشه، یا اینکه مسببه های نمادین داره یا اینکه مجبور میشه اصلاح بکنه. این موضوع هم چیزی که موضوع فراقوبایی هستش، به نظر نمیرسه که مجلس در نهایت حتی با توجه به ترکیب کنونش بتونه نقش خیلی مهمی رو ایفا بکنه.
پس از آنکه مقام های بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی به توافقی برای انجام اقداماتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دست یافت، این گروه بین المللی اوائل تیر ماه اعلام کرد که محدودیت‌های اعمال شدهش بر نظام بانکی و مالی ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق در می آورد. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، می گوید حذف کامل این محدودیت‌ها برای اقتصاد ایران حیاتی است.
برای اینکه اقتصاد ایران زنده بشه و بتونه شکوفایی داشته باشه، احتیاج داره به اقتصاد جهانی وصل بشه، بایستی سرمایه‌گذاری خارجی بیاد، تکنولوژی به مدرن بیاد و از سیستم بانکی و مالی بین‌المللی هم بتونه استفاده کنه. برای این منظور واجبه که به FATF متصل بشه، یعنی عضو اونجا بشه. اسم ایران در بدترین لیست بوده با همراه کره شمالی که فعلا برای 12 ماه ایران رو به طور موقت از اینجا بیرون آوردن، ولی این به طور موقته و اگر ایران کارهای به خصوصی رو انجام نده دوباره برمیگرده به همون لیست. بنابراین مهمترین مسئله برای ایران این است که این وضع اتفاق نیفته و ایران مورد احترام باشه و کشورهای دیگه حاضر باشن باهاش رد و بدل بکنن. ولی کسانی در ایران، همونطور که آقای احمدی نژاد گفت، برادران قاچاقچی و کسانی که از اینجا منافع زیادی میبرن، نمیخوان که این واقع اتفاق بیفته. برای اینکه اگر که همچین واقعی اتفاق بیفته، بعد ناچار هستن که از این کار قاچاقچی بازی دست برداره.
مخالفان اجرای FATF از جمله برخی نمایندگان مجلس میگویند که در صورت اجرای آن ایران نخواهد توانست به گروهایی چون حزب الله لبنان کمک مالی کند. در پاسخ به این اظهارات عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران گفته است که ایران حزب الله لبنان را قربانی هیچ چیز نخواهد کرد.
پیوستن ایران به گروه ویژه مبارزه با پولشویی FATF همچنان در مرکز توجه است. از بابک غفوری آذر میشنیدیم و به پایان این بخش خبری میرسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست.